أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. برخی از مفسران که حل معنای آیه بر آنها دشوار بود و از روایات اهل بیت علیهم السلام هم کمکی نگرفتند و توان ارجاع آیات بعضها به بعض نداشتند، نظیر معتزله و مانند آن، این آیه را بر تمثیل حمل کردند. گفتند پیمانی در کار نبود، اقرار گرفتن و امضا کردن و اینها نبود، بلکه یه صحنه بود که گویا به منزله عقد پیمان است. این تمثیل است. اون صحنه را عده صحنه عقل دانستند، عده صحنه وحی دانستند. گفتند ذات اقدس اله براهین عقلی را برای ذوی العقول و اولی الالباب اونقدر روشن کرد که گویا از اونها سوال کرده است که من پروردگار شما هستم یا نه، و گویا همگان اقرار کردم. اینقدر ادله عقلی روشن است که گویا خدا اقرار گرفته. برخی اون را به زبان وحی دانستند، گفتند بین که اونقدر آیات الهی و معجزات به وسیله انبیاء علیهم السلام به مردم ارائه شد که گویا خداوند از مردم سوال کرد الست برد بکن، گویا مردم گفتن بلا. اونگان شواهدی اقامه کردن، گفتن این نظیر آن است که خداوند در جریان آسمان و زمین فرمود فقار لها بر ارض اتیا توان او کرهن قالتا اتاینا تا این. این چنین نیست که خداوند امر کرده باشد، این چنان هم نیست که زمین و آسمان سخن گفته باشند و گفته باشند اتاینا تا این، بلکه این به منزله امر است و هم به منزله امتثال. این سخن ناصواب است به چند دلیل. یکی این که ظواهر الفاظ حجت است، حمل بر تمثیل نمی شود مگر قرینه در کار باشد. اگر ما چاره نداشته باشیم البته بر تمثیل حمل کنیم و در اینجا چاره هست. ثانیاً تنظیری که آوردن این تام نیست، برای اینکه در جریان عرض و سما وقتی خداوند با آسمان و زمین فرمود اینکه اعتیات و انعکرها قالتا اتینا تا این، اونها میگن ما مطیعانه اطاعت بکنیم و میاییم و حرفشون مطابق با واقع است و هرگز تمردی در نظام آسمان ها و زمین نیست، همه مطیع هستن. و اما در جریان انسان ها اینطور نیست. خدای سبحان می فرماید به این که ما یعطیه من رسول الا کانو بیستهزیون. خب می فرماید به این که ما هر وقت انبیا را با معجزات و با آیات بیان فرستادیم یده قبول کردن یده قبول نکردن. یا حسدتن عباد ما یعطیه من رسول الا کانو بیستهزیون. خب اگر قرآن پیامش این است که هر وقت ما پیامبرانی با معجزات فرستادیم یده قبول کردن یده قبول نکردن، کدام نشعه ایست که همگان قالو بلا میگویند؟ در برابر عقل هم که فرمود یه دستفیهن من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این که با محجورین فقه سخن نمیگوید، که با سفه ها که سخن نمیگوید، که سفه ها در اون جهت دستفیهن که مکلف نیستن. فرمود همین هایی که خودشون را عاقل میپندارن و ذوال الالباب میپندارن همین ها سفیه هم. معیار عقل و سفه توحید است. یه موحد عاقل است، یه غیر موحد سفیه. معیار عقل و غیر عقل همراه ابراهیم خلیل سلام الله علیه بودن یا با اونه بودن است. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. خب بنابراین در قرآن آیات فراوانی هست که ما انبیا را با معجزات اعدام کردیم ولی یه قبول کردن یه قبول نکردن. چه این که ما به مردم عقل دادیم یه دبوکار بردن یه دبوکار نبردن، کدام نشأ است که همگان گفتن بلا، همه عقلا گفتن بلا؟ نه، همه امم در برابر انبیا که معجزات رو دیدن گفتن بلا؟ نه. یه وقت است که اگر همگان در مرحله عقل اطاعت عقل بکنن، اونگاه می شود از این صحنه به صورت تمثیل یاد کرد که گویا خدای سبحان به اولی الالباب فرمودت الست برد بکن، گویا همه عقلا گفتن بلا، گویا خداوند به زبان وحی و نبوت از همه امم اقرار گرفت الست برد بکن، همه امتها قالوا بلا. ولی وقتی در مقام عمل ما میبینیم نه برابر عقل عمل میکنن نه برابر وحی رفتار میکنن، پس عملی نیست که ما بگوییم این به منزله بلا گفتنه. باید بر یه نشعه حمل کرد که در اون نشعه همگان میگن بلا، به ظاهرن همون نشعه فطرته و اون نشعه دل هست نه نشعه عقل. یعنی ذات اقدس اله طرز انسان را آفرید و انسان را به خیشتن خیش آگاه کرد و او را شاهد بر خود قرار داد، هم آگاه کرد هم گواه، چونجا گواهی این اقرار است، هم او را بر خودش آگاه شد و هم او را بر خودش گواه شد. در اون نشأه جز عبودیت خود را نسبت به خدا و جز ربوبیت خدا را نسبت به خیش چیزی مشاهده نمی کند. شما برابر آیات سوره مبارک شمس که فرمود و نفس به ما تقواها فالهمها فجورها و تقواها، در اون مرحله فالهمها فجورها و تقواها اونجا شخص جز خدا چیز دیگر رو میبینه. سوره مبارک شمس آیه 8 بعد همود و نفس و ما تقواها، سوگند به نفس و کسی که نفس را مستوی الخلقه خلق کرد. بعدن گاهی مستوی الخلقه گاهی مستوی الخلقه نیست، گاهی انسان نابینا به دنیا میاد فلج به دنیا میاد، بدنش گاهی مستوی الخلقه است گاهی مستوی الخلقه نیست، ولی روح همواره مستوی الخلقه است. یه روح کج و ناقصی را خدا خلق نمی کنه و نفس به سوگند به کسی که نفس را مستوی الخلقه آفرید. خب استوای خلقت نفس توضیح می خواهد. بدن مستوی الخلقه است، انسان می فهمد، یعنی چشم دارد، گوش دارد، اعضا و جوارح ادراکی و تحریکی دارد، این معنیش معلوم. اما روح مستوی الخلقه است یعنی چی؟ روح که جرمی جسمی بدن و اندام ندارد تا بگه مستوی است غیر مستوی. فرمود معنای اتبای خلقت روح تسبیه آفرینش روح این است و نفس و ما سواها، معنای تسبیه روح این است فالهمها فجورها و تقواها، روحی که ملهم به فجور تقوا خیش است، سود زیان خود را میداند، نحس و سعد خود را میداند، خیر و شر خود را میداند، این روح مستوی الخلقه است. ذات اقدس اله روح را با این استوای خلقت آفریده. هیچ کسی نیست که خیر و شر خود را نداند، البته خطوط جزئی را بعد باید یاد بگیرد، اما هیچ کسی نیست که از همون اول دروغگو خلق بشود. هر کودکی به لحاظ راستگوست دروغ را بعد یاد میگیرد، هر کودکی به سمت حرکت میکند که نیاز او برطرف بشود انحراف را بعد یاد میگیرد. قبل از اینکه انسانها دو دسته بشوند، آیا در اون مرحله آفرینش ذات اقدس اله این نفوس را و این ارواح را دو قسمت خلق کرد، بعضی ها مستوی بعضی ناقص، یا نه همه نفوس مستوی الخلقه؟ هیچ کس نیست که ذات اقدس اله روح او را ناقص خلق کرده باشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اونگاه از این به بعد وقتی که حالا رشد کردن، بعضی ها این نفس ملهم را محترم شمردن، برابر الهام او عمل کردن، او فتوا داد کجا فجور است، فتوا داد کجا تقوا،
برابر فتوای او عمل شده، این نفس شکوفا می شود. قد افلح من زکاها. بعضی ها در اثر اینکه غلبت علیهم شقوتهم، به فتوای الهام فجور و تقوای نفس حرمت ننهادن، عمل نکردن، بی اعتنایی کردن. معنای بی اعتنایی کردن این نیست که این را از بین ببرن، چون این از بین رفتنی نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، الله تبدیل خلقه. هرگز این نفس را که ملهم به فجور و تقواست، این رو نمیشه از بین برد. این در درون درون انسان هست. این خیلی از مشکلات رو هم حل میکنن، نه تنها مسئله توحید را و وحی نوبت را، مسئله ابدیت عذاب را هم حل میکنن. الان یه عده به تعبیر قرآن کریم واقعا حیوان میشن، نه اینکه مجازن حیوان میشن، واقعا حیوان میشن. خب اگر حیوان شدن، هر کاری که انجام میدن مناسب با خود اونهاست دیگه، نباید عذاب ببینن. حالا اگر کسی مار شد، عقرب شد، یا به صورت بوزینه در آمد، بوزینه از تمام حرکات و سفنات خود همون لذت را میبرد که تیهو و آهو میبرند. این طور نیست که آهو لذت ببرد از خوردن و نکاح و بوزینه لذت نبرد، که همه لذایذی که برای تذرب و طاووس هست برای مار و عقرب هم هست. او از نگاه لذت میبرد، اینم این چنین. او از پرورش فرزند لذت میبرد، اینم همینطور. او از خوردن و خوابیدن لذت میبرد، اینم همینطور. خب اگر کسی مار شد، مگر رنج میبرد؟ کارهای مار برای مار لذت آورد. خب اگر اینجور باشد که دیگه بساط عذاب برچیده میشود، که معلوم میشود که انسان در قیامت معاذ الله اگر مار شد، انسان حیتون، نه اینکه انسان بشه حیه و دیگه الان انسان نباشه، نه او واقعا انسان است. یک، در طول انسانیت حیه شد. دو، اون نیشی که میزند به انسانیت میزند، این بیچاره عذاب شروع شود. قبلا هم بحث شد در پایان سوره مبارکه بقره که این تبود غباخواب دیوانه محشور میشود، نه یعنی غباخواب بشه دیوانه. خب اگه دیوانه شد که عذابی ندارد. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این قیامش، حالا خواه در دنیا، خواه قیامش از قبر، خواه قیامش از ظاهر قیامت، بالاخره قیام او مخبتانه، مجنون است، دیوانه. حالا اگر یه عاقبی خدا نکرده دیوانه شد که عذاب ندارد، بستگان او که میشناسن شرمنده، وگرنه هر کار جنون آمیزی که دیوانه می کند خجالت نمی کشد. چه عذابی برای مجنون هست که درک ندارد. این که فرمود رباخار دیوانه وارتر از قبر بر می دارد، نه که دیوانه می شود، بلکه عاقلون مجنونون، می فهمد که دیوانه کارهای جنون آمیز می کند. یک، درک عقلی دارد. دو، عذاب شروع می شود. اگر این نباشد که دیگه عذاب نیست. اون جنون در طول عقل است، نه در عرض عقل. اون مار و عقرب شدن در طول انسانیت است، نه در عرض انسانیت. اون حیوانیتی که انسان با کار خود کسب می کند، یه حیوانیت مکتسب است، نه حیوانیت خلقی مثل حی و مار و عقرب خارجی. خب پس این فطرت در درون هست و انسان این فطرت را دفن می کند، زنده به گور می کند، یعنی نمی تواند او را بمیراند. فمود قد خواب من دستاها، همین نفس ملهمی که فتوا می دهد چی فجور است، فتوا می دهد چی تقواست، چی حلال است، چی حرام است. هیچ کس نیست که خطوط کلی را نداند. اون خطوط جزئی را انسان باید از عوامل خارجی یاد بگیرد. اونم اگر یاد نگرفت معذور است. اونی که در درون، چه در مشرق عالم، چه در مغرب عالم، چه در روستا، چه در شهر، اگر همون مقدار را که میداند عمل بکند، راه برای درک خیلی از مسائل پیش میاد. هیچ کس نیست که راه خوب و بد نداند. خب بنابراین اگر کسی برابر این عمل کرد، این رشد میکند، آبیاری کرد، چون عمل آبیاری او، این که میگن دنیا مزرعه آخرت است، یه معنای عمیق داره که معنیش این همونطور که در مزرعه بالاخره یه مدت انسان آبیاری میکند، این نهالها و خوشها و شاخها اینا سرسبزن، بعد وقتی که به ثمر رسیدن اینا رو درو میکنن، وقتی درو کردن میبرن انبار، وقتی از انبار در آوردن میبرن خربنگاه، اونجا خربند میکنن، در خربنگاه میکوبن، پوستای طرف، مغزهای طرف، مغزها رو میگرن، پوستا رو میسوزونن. بشر هم که در دنیا همینطوره، الان که زنده است این همشو تو مزرعه، وقتی مرد فرا میرسد این حائز زندگی انسان هاست که اینها رو جرو میکن، بعد میبرن قبرستان، قبرستان منزل انباره، بعد وقتی قیامت شد اینا رو انبار در میارن به خرمنگاه قیامت، خرمنگاه که بردن فرمان میرسد اینا رو میکوبن، مغز از پوست جدا میکنن، زمتاز جوم اگه المجده بود، مغزها رو به بهش میبرن، پوستها رو به جهنم میسوزونن. این شبیه این که دنیا مزرعه آخره. یه معنای دیگرش هم این است، اگر کسی اهل کشت و زرع است باید دائما مراقب کشت و زرعش باشد، باید داخل آبیاری کند. این نفس ملهمه که سرمایه ما، ما باید دائما کشاورزی شرط بکنیم، دائما آبیاری کنیم. خب عمل صالح به علم صاحب کشاورزی او، علم صحیح یاد بگیریم اولا، عمل صالح انجام بدیم، ثانیاً اون علم درست این عمل صالح آبیاری کردن این نهاله. این میشه قد افلح من زکاها. و اگر کسی خدای ناکرده به جای این شیء رو آبیاری کند یه مش خاکم روش بپوشد، آخه ما بعض را که دفن نمی کنن که، بالاخره بعضی حسابی دارد که چقدر انسان این بعض را زیر خاک ببرد. میگن معمولا این بعض رای عادی دو برابر خودش خاک بود روش باشه. حالا اگه کسی یه بذر گندم رو نیم متر یا یک متر خاک روش ریخته، او دفن کرده نه بذر افشانی کرده، یک کم خاک میخواد دو برابر خودش، نه هزار برابر خودش، اون میشه دفن میدون. اگر کسی این فطرت را، این نفس ملهمه را مدسوسه بکند، یعنی دفنش بکند. قبلا هم گذشت این دستاها یکی از اینها تبدیل به علف شده است، اصلش دستسه ها بود. این باب تفعیل که دستسه است، سراسی مجررش دسته است، دست یدسو ام یدسو فکراب، یعنی اینکه انسان خاکار کنار برد یه چیز در وسطش بگذارد، بعد هم خاک بزد روش که این کار رو میگن یدسو فکراب. دستیسه هم معنیش همین است که انسان یه فتنه دارد، اون فتنه رو در بین بعض از کلمات زیبا دفن کند. مبالغه این عمل، شدت این عمل، تکثیر این عمل میشه دستسه. این دستسه شده دستایه، این دستایه شده قطعا من دستاها. حالا اگر کسی این نفس ملهمه را اینقدر خاک قرض و شهوت و مرض ریخت که دستیسه کرد، این دیگه نمیتواند رشد کند. این اون وحدت اون درون هست، از بین نمی رود، فطرت از بین رفتنی نیست. در قیامت همین فطرت و حقیقت انسان است که بیچاره عذاب می بیند. اونی که ما رو عقرب شده تی نیش می زند، عادت کرده در دنیا به حرام خوری و نیش زدن، این در قیامت ظهور می کند. اونی که نیش می زند خوی درندگی اوست، اون بیچاره که نیش می خورد فطرت انسانیت اوست، می شه معذب. اگر اون فطرت بره کنار، این شخص بشه ما رو اغرب، هر چی نیش بزنه که لذت میبرد، عذاب می. خب حفظ فطرت هم با لا تبدیل خلق لا ساز داره، هم خیلی از مسائل مشکل کلامی ما رو حل میکنه، این از بین رفتنی نیست. منتها انسان این رو دفن میکند، قد خواب من دستها، این سرمایه رو دفن میکند به جای اینکه بزرخشانی کند، تو دفع میکنه. پس ما دو مرحله داریم، یه مرحله این است که ذات اقدس لا جانی داد به هر کسی، مستقل خلقت، هیچ نقص در اون نیست، و معنای استواء خلقت این است که اون ملهم است و ملهمش هم ذات اقدس اله است. در مکتب اله درس الهام خونده و محور درس هم فجور تقواست، درسهای کتبی و ماننده اینا نیست. استاد خدا، شاگرد جان آدم است، مدار درسم حضور تقوا، عنوان درسم الهام است، درسای دیگر. خب ملهم خدا، ملهم نفس، محور الهام وجود تقوا. در این کلاس الهام خدا میگد الست و برد بکن، همه بگم بلا. بعد وقتی که به نشعه ظاهر رسیدن از اون به بعد دو قسم میشوند، یه دقت اقل همان زکاها، یه دقت خامن دستاها. خب اگر ما بتوانیم با این مدار آیه را حل بکنیم، نه شبه تناسخ در کار است، نه تمثیلیست که معتزله برانند و نه مخالفتی هم با روایات دارد. روایات قابل توجیه هست، اما آیه بیش وش قابل توجیه نیست. ما اصل را برام بر این باز قرار بدیم که آیه اصل است و روایت را بر آیه عرض کنیم. اگر دیدیم روایت رو در روی آیه نیست، اونگاه در زیر مجموعه آیه قرار میگیرد، میتواند شارح باشد، مفسر باشد، مبین باشد، مقید باشد، مخصص باشد، قرینه باشد و مانند آن. اما اگر رو در روی آیه قرار گرفت، هیچ کاری از او ساخته نیست. خب بنابراین ما یه همچه نشئه‌ای داریم، دایی هم نداریم که بر تمثیل هم بکنیم. بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن به این که محور اقرار این است الست و برد بکن، قالو بلا، اما نفرمود الست و برد بکن وحدی، آیا من تنها خدای شما هستم یا نه. اصل ربوبیت را اقرار گرفت، نه توحید را، چون میدونست به این که عده شرک میبرزن. این سخن هم ناسواب است، چون این الست و برد بکن لسانش به سیاقش لسان و سیاق توحیده. یعنی تنها رب شما منم، نه اینه که آیا من خدای شما هستم یا دیگرانم خدای شما هستم یا نه، آیا شما مرا به خدایی قبول دارید یا نه. چون خدای سبحان به همین مشرکین احتجاج کرده، همون مبادی در قیامت بگید که پدران ما مشرک بودن، ما هم شرک ورزیدیم. خب اگر محور اقرار اصل ربوبیت است نه توحید، مشرک هم میگه من همون مقدار که تعهد سپردم به همون مقدار الان میگم بلا. خب این چه عرفانی؟ بر از آن است که گاهی انسان از شدت معرفت اندیشی از اون طرف میفته. خب با خود آیه که هماهنگ نیست. اگر مدار اقرار این باشد که خدا بفرماید که من مگر رب شما نیستم، خدا که نفرمود الست و برد بکن وحدی، آیا من تنها خدای شما هستم یا نه. این بزرگوار مگد به این که خدا نفرمود الست و وحدی برد بکن، خب الست و برد بکن، چون میداند که اینا شرک میبرزن. پس اصل ربوبیت رو اقرار گرفت، نه ربوبیت متوحدان را و وحده را. خب اگر اصل ربوبیت اقرار گرفت، مشرکین خودشون فرزندانشون همشون میگن که ما اون روز گفتیم بلا، امروز هم میگیم بلا، ما دیروز هم به ربوبیت تو اقرار کردیم، امروز هم به ربوبیت تو اقرار کردیم، منتها اون ربوبیتی که با شرک میسازد اقرار کردیم، الان ربوبیت مشرکانه داری اقرار میکنیم. چون که تفسیر آیه، چون که این حرفا را جناب آلوسی نقل کرده، البته نه که خودش همه این حرفا را پذیرفته باشه. حمل کردن این آیه بر سور مرتضیه این خلاف ظاهر است، حمل کردن این آیه بر اعیان ثابته خلاف منتظر است. بعضی میخوان عرفان بافی کنن، اونجا که کتاب عمیق علمیه، وقتی آدم به اونجا میره درس میگیره دستشون خالیه، نوبت به آیات که میرسن، حالا میخوان بودن عرفان بافی کنن. خب اگر اهل هنری اونجا باید دست پر باشه، اونجا که سری زدیم دست خالیه، حرفا رو دیگران میگن. این سور مرتضیه و این اعیان ثابته، اینا در جا خودش محبوب، اما آیه رو نمیخواد بگه. چونکه ثابتات ازلیه معتزله هم فی نفسه باطل است، هم نمیتواند معنای آیه باشد. جناب آلوسی میگه به این که خب اگر این حرفی نیست دیگران بپذیرند، ما این حرف ها رو قبول داریم. ان الله لا یستحی من الحق، ما از گفتن حرف حق حیایی نداریم. این حرفش بیانقه شد در جای خودش، انسان از گفتن بیانقه باید مستحی باشه. بر تقدیر ظاهر آیه این است که یه موطنیست همه گفتن بلا، این با موطن عقل نیست برای اینکه اغلا دقه، موطن وحی نیست برای اینکه امتها با مشاهده معجزه دقه، یه موطنی هست که در این موطن هیچ کس انکار نکرده. اگر کنون که در موطن خلق الله الارواح قبل الاجساد باشد، او ممکن است باشد مباسیق متعددی باشد، ولی آیه او رو نمخواد بگه. آیه ناظر به نشأه کثرت است، آیه ناظر به نشأه انسانیت است، یعنی همه فرزندان آدم که خلق شدن از تک تک اینها قرار گرفته شده. این کاری به خلق الله الارواح قبل الاجساد ندارد. اونجا اگر انسان تعهدی سپرده سپرده، اینا همه مثبتات هم معارض هم نیستن. انسان در هر موطنی از مواطن گذشته بگوید بلا، این قابل قبول هست، ثبوتن ممکن، اگر اثباتن هم دلیل داشتیم یا خذبه. ولی آیه ناظر به آن است که در نشأه کثرت، در نشأه احتجاج، خدای سبحان هر از خودش نشون داد که همه گفتن بلا. بعد سمود ما این حرفا را، این میثاق را از شما گرفتیم که مبادا در قیامت بهانه بیارید بگید ما غافل بودیم یا پدران ما مشرک بودن. در روایات هم شما ملاحظه فرمایید بسیاری از این روایات ناظر به آیه نیست، بعضی هستن قابل توجیه هم. حالا باید فهم کرد اصلش بر این است که خود ائمه علیهم السلام به صورت جدی به ما فرمودن که روایات ما را بر قرآن عرضه کنید. اینطور نباشد که قرآن مبهم باشد، نور نباشد، روایات نور باشد و این امر مبهم یعنی قرآن را معاذ الله که مبهمت روایات روشن بکند. این هرگز نداریم. ما قبل از هر کاری باید معنای آیه را روشن بکنیم، چون که روشن هست، چون قرآن نور است. این یکی. این هم اینکه یادداشت بکنیم که قرآن ظاهرش این است، ولی نه باور کنیم نه معتقد باشیم، چون که ما هرگز نخواهیم گفت حسبنا کتاب الله، ولی اینکه بعد می‌نویسیم که ظاهر آیه اینه. حالا که ظاهر آیه این شد، ترازوی پیدا کردیم. وقتی ترازو پیدا کردیم، میریم در خدمت روایات. روایات رو میاریم بر آیه میسنجیم، میبینیم این روایات رو در روی آیه نیست، مباین آیه نیست. بعد نگه یادداشت میکنیم که این روایات حجت است، ولی که رو در روی آیه نیست. وقتی رو در روی آیه نشد، حالا چون حجت شد، نوبت به مرحله سوم میرسد، این روایات رو میاریم خدمت آیه. وقت خدمت آیه آوردیم، این روایات یه آینه است، یکی پس از دیگری آیه رو شفاف میکنه. اگر او مطلق است رو مقید میکند، عام است مخصص میزند، قرینه میخواد قرینه میشود، متن است شرحش میکند و ده ها برکت دیگر. ولی اولین قدم آن است که ما نور را نور بدانیم، نه اینکه از آیه هیچ نفهمیم بعد بریم به سراغ روایت. خود ائمه فرمودند که تا روایات را بر قرآن عرضه نکردید حجت نیست. این اختصاص به نصوص علاجیه ندارد. این روایات عرض دو طایفه است. یک طایفه در نصوص علاجیه که رائج هست، خونی است که اگه دو تا خبر معارض هم بودن، اینا را بر کتاب الله عرضه میکنید، موافق کتاب الله را میگیرید، مباین را رد میکنید. مباینت مضر است و موافقت شرط حجیت نیست، مباینت مانع حجیت است. یکی طایفه دیگر روایاتی است که درباره اصل حجیت روایت آمده است، که سند روایت را رجال و درایه تأمین می کند، متن روایت را قسمت مهمش و قرآن تأمین می کند. فبود هر روایت یک شما را دیده است، برای اینکه به نام ما خیلی دروغ جعل کردن، به نام ما و مثل ما خیلی حرف می زنن، اما مثل خدا کسی حرف نمی زند، مثل قرآن کسی نمی تونه بیاره. این میشه اصل. بنابراین ما یه اعتقاد داریم که این مجموعه کتاب الله و عترت است. یه بحث علمی داریم که مرحله مرحله باید پیش بریم. اول باید بگیم قرآن چی میخواد بگه، بعد این که فهمیدیم فقط یه علم است بدون اعتقاد، هرگز نمیتونیم به طبق ظاهر آیه معتقد بشیم. بعد از این که فهمیدیم آیه چی میخواد بگه، میریم به خاطر روایات، روایات را بررسی میکنیم، عرضه میکنیم بر قرآن. اگر ببینیم مباین با قرآن هست که مجذوب الجدا، اگر این مباین نیست، رو در روی اونی اصل مطلب را امضا میکند ولی دارد شرح میده، تقیید و تخصیص و تبیین و تفصیل همه دارد، این یادداشت میکنیم، میگیم این روایت قابل اعتناد و حجت است. اونگاه میاییم به برکت این روایات همه اون نقاط لازم را از قرآن به برکت باید استفاده میکنیم. بعد وقتی جنبندی کردیم به اون معتقد میشویم که مطابق قرآن اعتناد. شما بسیار از اون روایات که ببینید، ببینید کاری با آیه ندارد، دارد ذات اقدس اله از آدم به صلب او تعهد گرفت، بعضی هم دارد از ارواح، بعضی هم دارد از نفوس مانند و تعهد گرفته است. و اون هم مواثیقی را که تعهد گرفته است تنها ربوبیت نیست، نبوت انبیا هست، ولایت اولیا هست، مخصوصا ولایت اهل بیت علیه السلام، همه اونا تو مقدی. خب همه اونا که در اینجا نیست، موطنهای دیگر فراوان است که ذات عرض فعلا از همه اینا تعهد گرفته، از ارواح تعهد گرفته، 5-6 موطن موطن میثاق هست. اما اگر یه روایتی بگوید بینکه از زهر آدم همه ذریات از نطفه او در آورده، دوباره هم برگردونده. شما تفسیر کشف الاسرار که میبینید این آدرس داده، میگه بعضی ها میگوین بین مکه و مدینه بود، بعضی میگن وادی نعمان بود کنار عرفه، بعضی میگوین در منطقه نزدیکای هند بود اونجایی که آدم اومد، بعضی ها بین الارض و السما بود وقتی از بهشت بیرون آمده بود، بعضی میگن قبل از ورود در بهشت بود، بعضی میگن آخه اینا رو کی گفته؟ یه روایتی بالاخره به جای بود منتهی بشود این حرفان که رجم غیب نیست. شما یه روایتی ارائه کنید، این اقوال و آرا. یه وقت از انسان از یه زمینشناسی برداشت های گوناگون دارد، خود میگد بله این بیماری نبض این بیمار را دیدن، ده تا طبیب ده تا برداشت از این بیمار دارد، یا رده ها و رگه های کوه را دیدن، ده تا زمینشناس ده تا برداشت از این معدنشناسی دارد. این خب قابل ارائه هست یا نه روایات مختلفی برابر اون روایات مختلف اقوال مختلف شد، بازم قابل قبول. اما اینکه شما قدم به قدم آدرس دادید، مثل اینکه قدم به قدم کنار این عهد میثاق و امضا بودید که آخه یه سند روایی ارائه کنید که قبل از بهشت بود، بعد از بهشت بود، بین الارض و السما بود، سرزمین هند بود، سرزمین حجاز بود، بین مکه و طائف بود، نزدیک عرفات بود. به هر تقدیر این اقوال مگر به روایات قابل اعتمادی باشه؟ ظاهر آیه این است که در نشأه دنیا، ظاهر آیه این در نشأه تکلیف، ظاهر آیه این است که خدا دارد اتمام حجت میکند، ظاهر آیه این است که به مخلفین خطاب میکند که من اقرار گرفتم که مبادا در قیامت بگویید که من نبودم، ما غافل بودیم. این همون نشأه ای است که حالا یا به تعبیر سیدن استاد چه فرقه ملکوتی چه هموارون هست، چون سخن خدا وقتی یه بار فرمود همیشه هست، یا به تعبیر دیگر از های مرحله و نفس و مصبه ها که این هم قابل برگشت آن هست، از اون مرحله ای که فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، در اون مرحله استاد از شاگردش اقرار میگیرد عرصت و برد بکن خارو بلا. این مرحله افعل همه ها فجوره ها و تقوه ها یه قضیتون فی واقعت شخصیت این که نیست، همکنون هم در درون ما اون هست، به دلیل این که نفس لوامه را انسان دارد به امرار بود. پس اون نشه نشه است که همکنون خدا فقط عرض دوبرم بکن قالو بلا، چون انسان در اون نشه استاد خود را میبیند. این دیگه سخن حقیقی نه سخن اعتباری یا سخن تمثیلی. مطلب دیگر که جناب فاروسی یا دیگران نکرده این است که ارجاع عیان سابر مرتسل ثابتات علیه، این حرفه ها که بعضش بسه درست است بعضش نادرست، این حرفه خلاف ظاهر آیه است، چه اینکه اون سخن عرست و وحدی و ربکم هم اونم سخن ناسباب. برخی ها گفتن به این که وجود مبارک خلیل حق طبق دستور الهی که به عزم فلناس بالحج اذان داد، اعلام کرد که هر که مصطفی هست مکه بیاید، عده‌ای پاسخ مثبتن. اونا یک بار گفتن لبیک، یک بار مکه رفتن نصیبشون شده. اونا که دو بار گفتن دو بار مکه رفتن نصیبشون شده مانند اون. اون قابل تصدیق بر عالم ارواح هست و قابل قبول هست، اما بر این نشأه فطرت یا بر نشأه کثرت این قابل قبول نیست، چون یه عده‌ای نفی کردن جواب حضرت ابراهیم رو ندادن. و حالا که آیه محل بحث اینه که همگان گفتن بلا، ما یه نشأه داریم که نشأه عقل نیست، نشأه وحی نیست، یه نشأه ایست، چون کسانی که عاقلن بالاخره یه عده به عقل عمل میکنن یه عده نه، امت‌ها در برابر معجزات انبیا یه عده میپذیرن یه عده نه، یه مرحله‌ای داریم که همه میپذیرن. اون مرحله‌ای که همه میپذیرن غیر از مرحله فالهمها فجورها و تقواها نخواهد بود. حالا باز روایاتی هم در مسئله است. الحمدلله.